أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقداری از مسئله ثانیه مونده است از این مسائل هفتگانه که در چهارشنبه موفق نشدیم. از ثانیه اذا تزوج امرأتن ثم علم انها کانت زنت لم یکن لها فسخ العقد و لر رجوع علی الولیه بالمهر و روی ان له رجوع و له صداق و له صداقو به مستحل من عورتها به هو شازون. قبلا روشن شد که مسئله شرط بکارت و کشف خلاف یه مسئله جدایی دارد که بعد متعرض میشن و هیچ ربطی به مسئله کشف زنا ندارد. مسئله کشف زنا اعم از شرط بکارت و غیر بکارت است. یعنی اگر کسی با یک دختری ازدواج کرد و از الله دید کشف شد سبق زنای او، یا با سیبه ازدواج کرد، یک کسی که شوهرش مرده حالا با او ازدواج کرد، اینجا سخن از بکارت و امثال بکارت نیست، سخن از طهارت است. اگر معلوم بشود این آلوده جنسی است، داخل ده مسئله ثانیه است. این مسئله کاملا از مسئله اینکه شرط بکارت بود و این شخص زن باکر نبود کاملا جداست. اگر با همسری با زنی ازدواج کرد بعد معلوم شد این آلوده جنسی است، نه این کشف نظیر ارتداد سبب انفساق قهری است، یک، نه جز عیوب موجب فسخ است، دو، نه سبب استرداد صداق است. چون این شخص طلاق به دست اوست میتواند طلاق بدهد. اگر طلاق نداد آیا میتواند مقداری یا همه مهر را استرداد کند یا نه؟ روایتی در این زمینه هست که چون سند معتبری ندارد اصحاب همش عمل نکردن، نمیتوان بهش عمل کرد که این شخص این زن داشته باشد ولی مهریه ردش بگیرد. میگن این بذر جمع بین عوض و معوض است. ولی درباره ولی که آگاه بود و این را مطلع نکرد، میگن یک تدلیسی است، او باید غرامت بپردازد. برخی از فقها گفتند که اگر این زن رو داشته باشد و از ولی غرامت بگیرد له وجه حسن، اما این یک شاهد فقهی داشته باشد، روایت معتبری داشته باشد که اصحاب بهش عمل کرده باشند نیست. لذا مرحوم محقق به این صورت فرمود: اذا تزوج امرأتن ثم علم انها کانت زنت. هیچ کدام از این امور را ندارد. انفساق قهری که نیست، نظیر ارتداد. حق فسخ هم نیست، چون روایاتی که عیوب سبب فسخ را ذکر کردن منفسر کردن که چند بار خونده شد بازم ممکن اشاره بشه. اون روایات ما ادای اون عیوب را سبب فسخ ندانستن. لم یکن له فسخ العقد ولا رجوع علی الولی بالمهر، وگرنه میشه جمع بین عوض و معوض. و روی ان له رجوع وله صداق، زن حق مهر دارد ولی این میتواند به ولی در صورتی که آگاه بود رجوع کند، مقدار خسارت بگیرد. اما صداق برای زن هست، برای که او از بزش استفاده کرد. از ولی غرامت بگیرد برای اینکه تدلیس شده است. مثلا این روایت شاذ است از نظر عمل و بعضی از اینها هم مشکل سندی هم دارد. حالا این روایت رو ملاحظه فرمایید تا برسیم مسئله بعدی. روایاتی که در این زمینه بود باب اول از ابواب او، یعنی وسائل، جلد 21 صفحه 207، باب اول از ابواب عیوب و تدلیس، اونجا به این صورت است که روایت اول معتبر است. محمد ابن یعقوب ام علی بن الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان صفوان ابن یحیی عبد الرحمن ابن ابی عبد الله ان ابی عبد الله السلام قال المرأة ترد من اربعة اشیاء، چون در مقام حصر است مفهوم هم دارد، عدد مفهوم ندارد ولی وقتی در مقام حصر بود مفهوم دارد. من البرس والجزام والجنون والغرن، غرن همون افر است که مانع آمیزش است. ما لم یقع علیها فاذا وقع علیها، دیگه حق فحص ندارد امثال ذلك. روایت دوم این بابم اینه که ترد المرأة من الافل والبرس والجزام والجنون و اما ما سوا ذلك فلا، سخن از فسخ نیست. و اگر نتوانست با او زندگی کند خب طلاق میدهد. روایت ششم این باب که از حماد نقل شده بود و معلوم حماد شده بود این بود که فیزن امرأتو اورا ولم یبین له قال لا تردو انما یرد نکاهو من البرس والجزام والجنون والافل. این هم منطوق دارد هم مفهوم. روایات فراوانی که در این باب اول هست هی مطلب را میرساند. در روایت ده این باب به صورت انما آمده، انما یرد نکاه من البرس والجزام والجنون والافل. گاهی از ظاهرش، گاهی از مفهوم عدد، گاهی از حصر انما برمیاد که با سوای این چهار امر سبب فسخ نیست. اما مسئله که نقل کردن که از ولی بتواند اون مقداری از مهریه رو استرداد کند، این که مورد عمل نیست. در همین ابواب آمده اما بعضی از روایات دارد که یفرق بینهما. این ظاهر یفرق بینهما همون انفصال قهری است، نه اینکه این حق فصل دارد. خب انفصال قهری هم احد نگفته، هم لزوم نکاح که لزوم حکمی است مانع است، هم اگر شک کردیم استصحاب لزوم حاکم است. صرف کشف زنا خب این طلاق بدهد، چون طلاق به یده من اخذ به ساق است و این هم مختار است و هیچ محذوری هم ندارد. این که در بعضی از روایات آمده مثل روایت دو باب شش که فرمود فضل ابن یونس میگوید از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سؤال کردم، رجلی است که تزوج امرأتن فلم یدخل بها فزنت، قبل از آمیزش این زن آلوده شد. حضرت فرمود یفرق بینهما، نه این مرد حق فسخ دارد، این شبیه ارتداد است که انفساق قهری رو به همراه دارد. خب این رو کسی بهش عمل نگرده. و تحد الحد ولا صداق لها، خب صداق لها اگر طلاق بدهد لا صداق لها، اما اگر طلاق ندارد نگهدارش که صداق دارد. روایت چهارم باب شش به این صورت است. مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن الحسین بن سعید عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت. حالا قبل از آمیزش و بعد از آمیزش علیه حال بعد العقد فهمیدی سابقه آلودگی دارد. از حضرت سوال میکند یه حکم چیه؟ حضرت فرمود ان شاء زوجها اخذ الصداقه ممن زوجها، اصل مهریه را، نه خسارت های دیگر، اصل مهریه را از اون ولیش، از اون کسی که باعث ازدواج شد میگیرد. یک، خود مهریه را به زن میپردازد. دو، انشاء زوجها اخذ از صداقه ممن زوجها، چون یه نحو تدلیس است، و لحظ صداق، اصل مهریه مال زن هست، به مست حل من عورتها، از بزش استفاده کرد، مهریه را باید بپردازد. و انشاء ترکها، اگه خواست که طلاق میداد. پس اگر خواست طلاق میداد، اگر طلاق نداد، مهریه را از اون ولی که او را مغرور کرده است استرداد میکند. ولی زن مهریه دارد، خب در حقیقت مهر بی مهریه است، این میشه جمع بین عوض و معوض، چون اون مهریه را که به همسر میدهد از ولی میگیرد دیگر. این روایت سر این که بهش عمل نشده، مشکل جدی سندی او هم هست، زیرا حسین ابن سعید خب معتبر است و در اعتبار او سهلی نیست، ولی قاسم مستحضری مشترک است، ابان هم مشترکه. مشترکات رجال مستحضری که دو قسمه، یه وقت است که نظیر ابی بصیر و این هاست که مشترکاتشون محدود بین دو نفر یا سه نفر. در این گونه از موارد هم به قرینه راوی هم به قرینه مروی که هر دو عصر و زمان و زمین این شخص رو معین میکنن میشه تشخیص داد. خب معلومه که اینا دو نفرن، در کدوم زمان بودن، کی از اون یکی نقل بکند، کی از این یکی، این مشترک از کی نقل بکند، این مشترکم از کی نقل بکند، از راوی و مروی میتوان کاملا تشخیص داد که این جن. اما اگر مشترکات زیاد بودن، مثل این عبان حداقل 30 تا عبان داری، این قاسم 100 تا، یعنی 100 تا عبا قاسم داری، ما چیر میشه تشخیص داد؟ لذا در اثر کثرت اشتراک قاسم که بین 100 نفره، عبان بین 30 نفره، نتونستن و نمیگه نمیتونن بگن این روایت صحیح است یا صحیح نیست. ولی همین روایت را مرحوم کرینی با سند معتبر نقل شد. لذا مستحضری مفقه ها روی این روایت شیخ طوسی نقدی دارن، در اثر اشتراک قاسم به 100 نفر، گرچه 100 نفر را این آیون ندارن، تو کتاب های رجالی مشخص میشه، عبانم مشترک بین 30 نفره، ولی مرحوم کرینی همین را با روایت معتبر نقل کرد. رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن معاویه بن وهب. وهب اسم چند نفره؟ یکی پدر هی معاویه راویه، این معتبر، احمد خود این معاویه بن وهب معتبر صحیحه، روایت کلینی نقل کرد صحیحه. شیخ طوسی هم این را از کلینی هم نقل کرده، ولی قال شیخ ان لم یغب، شیخ گفت لم یغل فی هذا الخبر ان له ردها و لیس یمتنع ان یکون له استرجاع صداق و ان لم یکن له رد العقد. شیخ طوسی فرمود که در بعضی از روایات دارد که این را رد کند. رد یعنی اگر باب الفصل باشد، خب حق داشت که این روایت نگوید، چون حق فصل ندارد. اگر از باب طلاق باشد که گفتن نداشت. غرض اینه که این بیان لطیف مرحوم شیخ طوسی مشکل را حل نمی کند. روایتی را که کلی نقل بکند سندش معتبر هست، ولی قابل عمل نیست، برای اینکه مهریه رو اگر از اون ولی بگیرد، این جمع بین عوض و معوض است، یعنی معناش این است که این زن رایگان بزش را در اختیار مرد می‌گذارد. اینم که دل اصلا صداق را صداق گفتن مایه، یعنی مایه تصدیق نکاح است، مایه تصدیق این ازدواج است. بنابراین لذا محقق و سایر متأخرین بهش عمل نکردند و دلیلی هم بر جواز عمل به این نیست. اما مسئله این که شرط بکارت بکند و کشف خلاف بشه کاملا جداست و بحث بعدی است. اما مسئله سوم اینه که مرحوم محقق رضوان الله علیه او رو طرح بکند. از ثالثه لا یجوز و تعریض و بالخطبه لذات العدت رجعیه لأنها فی حکم زوجه و یجوز للمطلقت سلاسن من از زوجه و غیرهی ولا یجوز تسریح لها منه ولا من غیرهی اما المطلقت تسعن للعده که ینکوها بینها رجلانه فلا یجوز تعریض لها من الزوج و یجوز من غیرهی ولا یجوز تسریح فی العده منه ولا من غیرهی. مسئله سوم اینه که اصل خطبه به خواستگاری نه تکلیفاً واجب است و نه وضعاً شرط صحت عقد، یه ادب اجتماعی است، احترام به همسر هست و جزء سنن فقهی هم هست، برای اینکه ائمه علیهم السلام این کار رو دستور دادن و خودشون انجام میدادن اینا. پس اگر خطبه ای نشد، حکم فقهی ترک نشد و شرطی از شرایط صحت نکاح هم ترک نشد، مستحب. اما حالا این کار مستحب در بعضی از موارد، بعضی از اقسامش جایز است، بعضی اقسامش حرام. اگر این زن دختر بود که خب محضوری ندارد خطبش، حالا اگر کسی خطبه کرد در اثنای خطبه او دیگری وارد خطبه او بشود و چیزی دیگر دارد، اون جداگانه مطرح میکنند، نظیر دخول در معامله و صوم برادر مؤمن که حکم دارد. وگرنه اصل خطبه ابتدایی نسبت به زن باکره این هیچ محضوری ندارد، برای همه جایز است. اما برای ذات البعل، این زن یا ذات البعل است یک، یا در حکم ذات البعل است دو، یا نه ذات البعل است نه در حکم ذات البعل ولی بر این مرد حرام ابدی است، این سه. زنها نسبت به مردها این حالات دارن. اما اون حالت که اصل خطبه باشد، مستحب باشد، اون را تو روایات ما ائمه علیهم السلام داشتن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 صفحه 97 باب 42 عنوانی دارد به عنوان باب استحباب الخطبه للنکاح، و وجود مبارک از امیر سلام الله علیه هم برای خطبه خطبه نکاح با حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه ما یه خطبه مفصلی دارد که شاید وقتی اون رو هم قرائت و تلاوت بکنیم، از بس اون خطبه بلنده، اون خطبه خطبه‌ای که در خطبه گوندن بلنده. ولی اصل خطبه ائمه علیهم السلام داشتن و تشویقم کردن. روایت اول باب 42 که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب که روایت معتبر است عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است که ان جماعتا قالوا لامیر المؤمنین علیه السلام انا نريد ان نزوج فلانا فلانتن و نحن نريد ان نختبه، ما قصدمون اینه که فلون جوان را با فلون دختر به همسری انتخاب بکنیم و میخوام خطبه کنیم. حضرت فرمود فقال و ذکر خطبتن، فرمود وقتی میخواد برید این خطبه رو بخونید در اون مراسم خطبه، خطبتن تا تشتملو علی حمد الله تعالی و ثنا علیه و الوصیه به تقوى الله و قال فی آخر اون خطبه روایت بگید اینجور بگید بگید ان فلان ابن فلانه ذکر فلانه بنت فلانه و هو فی الحسب من قد عرفتموه فی النسب من لا تجهلوه فقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تهمدوا عليه وتنسبوا اليه وصلى الله على رسوله. این جمله را حضرت یاد داد، فرمود در مراسم خطبه این خطبه را بخونید. خب معلوم شد امر مستحب دیگه، وقتی این جور دستور میدهد که این کار را انجام بده، این کلمات را بخونید، یعنی این میشه مستحب. انشاء خطبه در مراسم خطبه یه چیز مستحب است. خب اما این اقسام از کجا پیدا شده؟ اون جایی که دختر و پسر محضوری ندارن، خب برای هر کسی که در شأن او باشد این خطبه جایز. اما در باره کسی که زنی که ذات البعل است، شوهر دارد، خطبه او حرام است. کسی که شوهر ندارد ولی به منزله شوهر دارد، مثل المطلقه الرجعیه و زوجتون، این هم خطبه حرام است، چون مثل شوهر دارد. در حرمت خطبه زن ذات البعل به اجماع مسلم تمسک کردن، یک به ادب احترام اجتماعی و به حکم عقل که این قبیح است و خانواده را به هم میزند، به شوهرش را یا بستگانش را آشفته میکند، میشوراند، بهش تمسک کردن. یه از جاهاییست که حکم عقل اجتماعی سبب حکم فقهی است. شاید اون بزرگوارانی که اعضای اجماعن به همین این ادب اجتماعی استدلال کردن. نص خاصی در این زمینه نیست که خطبه زن ذات البعل حرام است. حرفی را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نقل میکنند، میگن این بسیار آشفتگی میاره، جامعه را به هم میزنه. نموداری از به هم خوردن اوضاع خانواده این است که وقتی معاویه ملعون، ایشون دارد جعیده بنت اشعث را برای جرو خود، جرو این سکتوله رو میگن، برای جرو خود، برای طوله خود یزید خواست انتخاب بکند، اون مسئول پیش آمد که گفت گاهی باعث میشه که زن شوهر خودش رو میکشد تا شوهر جدید بگیرد. این رو برمی صاحب جواهر رضوان الله علیه قصه جعیده بنت اشعث که خطبه شده برای طوله معاویه ایشون نقل میکند. البته این درست است، یعنی این قبح اجتماعی دارد، آثار اجتماعی دارد، عقلم این رو درک میکند در باره ذات البعل. اما کسی که زنی که در حکم ذات البعل است، مثل المعتدت بالعدت رجعیت زوجتون، لذا مرد هر وقت خواست میتواند به مراجعه کند ولو تو عده، اینم همون حکم رو دارد. پس زن اگر ذات البعل بود یا در حکم ذات البعل بود، خطبه بیگانه غیر از زوج، زوجو که هر وقت خواست مراجعه میکند، حرام است. چه تعریض چه تصریح. زنی که ذات البعل نیست و در عده رجعیه نیست، یا اصلا در عده نیست، یا عده باعله است و امثال ذلک، مطلقه است و سه طلاقه شد، این مرد با دیگران فرق ندارن، میتوانند مراجعه کنن به تصریح و به تعریض. ولی میگفتن ما اگر در عده باشد جا برای تصریح نیست، فقط جا برای تعریض است. زنی که مطلقه تس هست، نه بار طلاق گرفت که بینها رجلانه، دو نکاح با دو دیده کرد، بر این مرد شوهر قبلی چون حرام عینیست، خطبه او تعریزن و تصریحن حرام است. اصل فرق بین تعریض و تصریح از کجا در آمده؟ از آیه 235 سوره بارکه بقره، در اونجا به این صورت است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و اشرا. کسانی که میمیرن و همسرانشون میمونن، اینا 4 ماه و 10 روز باید عده نگه دارن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، این 4 ماه 10 روز پایان رسوندن، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اینا کار بر نداشته باشید، میخوان همسر بگیرند یا آزادن. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اما وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم. یه وقت هست که کسی در درون او تصمیم دارد که وقتی این زن از عده به در آمده با او پیشنهاد ازدواج بدهد، خب این اکننتم فی انفسکمه، این را نسبت به ذات البلع حق ندارد، ولی نسبت به این زنی که عده وفات دارد مجاز است. یا نه عرضتم، تعریض بکند، یه گفتگویی با اون بکند که نشون میدهد که خودش یا دیگری مائل است که بعد از انقضای عده با او ازدواج کند، این تعریض است و نه تصریح. فمود ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، تعریزن نه تصریحن، او اکننتم فی انفسکم. اکننتم فی انفسکم هم درباره ذات البعل یا درباره کسی که به منزله ذات البعل است جایز نیست، اما نسبت به این جایز است. علم الله انکم ستذکرونهن ولیکن لا تواعدوهن سرن. مبادا یه رابطی داشته باشید با اینا قرار بذارید بگید که اگر مدت عدتون نگه تمام شد با هم ازدواج بکنیم. خب گفتگوی بید سری همون تصریح دیگه. ولیکن علم الله انکم تذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. حرفی بزنید که معروف باشد، معروف یعنی عقل او را به رسمیت بشناسد، نقل او را به رسمیت بشناسد. منکر یعنی پیش عقل نکره است، عقل او را به رسمیت نمیشناسد، نقل او را نه شر، عقل در مقابل شر نیست، شر مقابل ندارد، نه عقل او را به رسمیت بشناسد نه دلیل نقلی، این میشه نکره. وقتی نکره شد میشه منکر. اما چیزی که عقل او را به رسمیت بشناسد، نقل او را به رسمیت بشناسد، میشه معروف. فرمود الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله. حق نکاح با این متوفا انها زوجها نداری. حالا بعد روشن کردن به اینکه فرق بین عده وفات و عده طلاق نیست، تنها در مسئله عده رجعی است که عده وفات عده رجعی ندارد، شوهرش مرد دیگر، این عده غیر رجعی است. ولیکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ما گفتیم 4 اشهر و اشرا، باید این 4 ماه 10 روز بگذرد. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا. اون چی که در درون شما میگذرد ذات اقدس اله میداند و باید حساب پس بدید. چون در بخشای دیگر الان در این بخش فرماد اون چی که در درون شماست خدا میداند، در بخشای دیگر فرماد اون چی که در درون شماست هم محاسب میشوید. یحاسبکم بما ما تبدون فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. درست است در فقه ما نیت گناه گناه نیست، اما همونطور که مرحوم آخون رضوان الله علیه و سایر فقها تجری را گفتن از خبث نفس حکایت بکند، تو مراحل درونی بی اثر نیست دیگر. فرمود ما تبدول فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، حسابی دارد دیگر. اینجا فرمود به این که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. از بس این گونه از مسائل مهم بس که پشت سر بکند وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا بدانید بدانید، اون بعد مسئله طلاق و عده طلاق و امثال ذلک را در آیه 236 ذکر میکنند. غرض این است که فرق بین خطبه تعریضی و خطبه تصریحی از آیه 234 سوره بارکه، 5 سوره بارکه بقره در آمده. پس اگر ذات البعل بود مطلقا حرام است، در حکم ذات البعل بود که در عده رجعی است برای غیر زوجش مطلقا حرام است. اگر چون چه نه ذات البعل بود نه در حکم ذات البعل بود، طلاق نه طلاقی شد، چون بر زوجش حرام ابدی است، برای زوجش خطبه تعریضی و تصریحی حرام است. اینا جزء محرمات است. در غیر این موارد، در عده وفات، در عده غیر رجعی، مادام که زن در عده است، چون رجعی نیست، به منزله زوج نیست، تعریضش جایز است، تصریحش جایز نیست. چون در این آیه طرزی بیان فرمود که مفهوم دارد، فرمود به این که ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، یعنی تصریح نمی شود که. این ادب اجتماعی را رعایت کردن، حرمت خانوادگی را رعایت کردن. اگر ادب اجتماعی و حرمت خانوادگی اینقدر اصل است، لذا بین تصریح و تعریض فرق داشتن. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه هم در این مسئله اخیر که فرمود تعریضاً جایز است تصریحاً جایز نیست، از همین جاست. از ثالثه لا یجوز تعریض بالخطبه لذات العدت رجعیه لأنها فی حکم زوجه، پس لذات البعل به طریق اونا دیگر. اگر مطلقه رجعیه مورد خطب تعریض قرار نمیگیرد، چون در حکم زوجه است، در حکم زن شوهردار است، پس خود زن شوهردار خطبه. لذات تو کتاب های فقهی اونا را به سرازه کردن که تعریض خطبه نسبت به ذات البعل و کسی که در عده رجعی است. محقق در مصر ذات البعل را ذکر نکرده، اما فرمود چون مطلقه رجعیه به منزله ذات البعل است، پس تعریض او جایز نیست. خب معلوم شد ذات البعل جایز نیست دیگر. لذات العدت رجعیه لأنها فی حکم زوجه. اما و یجوز للمطلقه ثلاثن، که دیگه طلاق رجوع سخن از رجوع نیست، مرد حق رجوع ندارد، چه زوج چه غیر زوج تعریض جایز است در عده. ولا یجوز تصریح لها منه ولا من غیره، تصریح بکند به صراحت پیشنهاد ازدواج بدهد جایز نیست، چه این مرد چه دیگری، نه زن نه دیگری. اما المطلقه تسعن للعده، کسی که نه طلاقه شد و در عده است، چون بر مردش حرام عینیست، مرد حق خطبه ندارد، لا تعریزن ولا تصریحن، چون حرامه دیگه. اما المطلقتو تسعن للعده، که یعنی کهوها بینها، یعنی بین این تسع رجلانه، فلا یجوز لها تعریض لها من الزوج، ولی تعریض جایز نشد تصریح به طریق اولا، و یجوز من غیرهی، ولا یجوز تصریح فی العده منه ولا من غیرهی. تصریح مطلقا در عده جایز نیست، چه از زوج برای اینکه بر او حرام ابدی است، چه از غیر زوج برای اینکه حکم تصریح را برابر آیه 235 که فرمود اب ندارد لا بأس ان که تعریض کنید، چون در مقام بیان این است و مفهوم دارد، یعنی تصریح جایز نیست. و نصوص هم مطابق و عمل معتدت البائله، اونی که عده بائن دارد حکمش جداست. این را از همین آیه 235 سوره مبارکه بقره گرفتن و معارض هم ندارد، فتوا هم مطابق با این است. والحمدلله رب العالمین.